اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری اهل بیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو و ایام تدفین رهبر شهیدمون رو انشالله که خداوند به ما توفیق بده راه و مسیر این رهبر عزیز رو اونجوری که باید و شاید انشالله ادامه بدیم. خب خیلی من نمیخوام صحبت بکنم، چند دقیقه راجع به این موضوعی که مطرح کردند میخوام عرض بکنم از ویژگی رهبر شهید ما که یک رهبر تمدنی بودند و هستند. خب میدونید تمدن یه چیزی فراتر از یک نظام سیاسی است. ما الان مثلا در جمهوری اسلامی یه نظام سیاسی داریم که یه مؤلفه هایی داره و یک ملتی رو دور هم جمع کرده. همه جای دنیا هم همینطوره، یک حکومت برای یک ملت و یک ویژگی های خاصه. ما وقتی سخن از تمدن میگیم، تمدن یک نگاه فراملیه، یک نگاه عمومیه. نگاه تمدنی نگاهیه که گروه های مختلف، نگاه های مختلف، حتی مذاهب مختلف رو بتونه ذیل چتر خودش جمع بکنه. ما وقتی سخن از تمدن اسلامی میگیم منظورمون اینه که باید نظام جمهوری اسلامی به جایی برسه که بتونه یه الگویی بشه برای کشورهای دیگه دنیا، حتی کشورهای غیر اسلامی، و بتونه مدل و سبک زندگی و اداره جامعه برای همه دنیا بده، ولی اینکه اونا مسلمون هم نباشن، ولی اینکه اونا شیعه هم نباشند. این میشه نگاه تمدنی، یعنی یک نگاه کلان که بتونه نگاه‌های مختلف رو زیل خودش جمع کنه. به خاطر همین کسانی که نگاه‌های تمدنی دارن ادبیاتشون باید ادبیاتی باشه که بتونه گروه‌های مختلف و با سلایق مختلف جذب کنه. من مثال بزنم به تمدن غرب. تمدن غرب امروز تونسته تقریبا همه دنیا رو جذب خودش بکنه. اون چیزی که تو تمدن غرب وقتی که مطرح میشه جذابیت داره، حتی شما میبینید تو جامعه ما هم جذابه و حتی هنوزم که هنوزه گاهی ارزش‌های تمدنی غرب تو ذهن ما ها هست. علتش هم اینه که اون اصطلاحات و شعارهاش شعارهای کلانیست که همه میپسندن. مثلا حقوق بشر، حقوق بشر یعنی من میخوام حق انسان ها چی بشه؟ حفظ بشه. هر انسانی از بیدین و بادین، مسلمون و غیر مسلمون، شیعه و سنی، از هر ملیتی حقوق بشر رو ارزشمند میدونه. بله عرض میکردم که نگاه تمدنی اینطوریه، لذا شما حقوق بشر وقتی مطرح میشه جذابیت داره. دموکراسی به عنوان اینکه مردم نظرشون تو کشور حاکم باشه جذابیت داره، همه میگن دموکراسی چیز خوبیه. فمینیسم به عنوان تأمین حقوق زنان جذابیت داره. آزادی جذابیت داره. یعنی شما مؤلفه هایی که یه تمدن مثل تمدن غرب مطرح میکنه، قبل از اینکه وارد جزئیاتش بشید ادبیاتش یه ادبیات جذابیه. سازمان ملل درست کردیم که دنیا همه از حقوق همه کشورها ما چیکار کنیم؟ دفاع کنیم. شورای امنیت درست کردیم برای اینکه نذاریم کشوری به کشور دیگه ای حمله کنه. شورای امنیت الان وظیفش اینه که اگه هر کشوری به کشور دیگه ای حمله کرد یا اگر کشوری به مردمش ظلم کرد باش برخورد کنه. لذا الان مثلا با ما برخورد میکنن، ما رو تحریم میکنن، میگن شما حقوق بشر رو در کشورتون رعایت نمیکنید. چرا؟ چون احکام جزایی اسلامو دارید، چون قانون حجاب دارید، چون همجنسبازی رو قبول ندارید. اینا نهادهای خوب خیلی قشنگه، یعنی ادبیاتش هم ادبیاتی که همه میپسندن. این ادبیات ادبیات تمدنی است. انقلاب اسلامی و حضرت امام رحمت الله علیه با همین ادبیات شروع کردن. من حالا ضمن بحثام بعضی خاطره ها و نکاتم عرض میکنم که ببینید چجور، چرا اینطوری رهبر ما تو عراق تشییع میشه. و همه هم میدونید این مختص به عراق نیست. خدا رحمت کنه شهید فتحی شقاقی رهبر گروه جهاد اسلامی فلسطین یک سنیست. او تو بحثای فلسطین خیلی وقت پیشم شهید شده، شاید 15 سال 20 سال پیش شهید شد فتحی شقاقی. او در بحثای مبارزه فلسطین که سالها در فلسطین اینا مبارزه کردن یک کتابی نوشت، عنوانش اینه الخمینی هو الحل. میگه راه حل فلسطین خمینیه. خمینی عالم شیعه است، خمینی عالم شیعه است با مختصات فکری شیعه. چرا یه اهل سنت میاد میگه خمینی تنها راه حل فلسطینه؟ اهل سنت این همه عالم داره، چرا میاد سراغ عالم شیعه دوازده امامی با همون طرز تفکر؟ خود فتحی شقاقی میگه، میگه ادبیات امام خمینی یک ادبیات فرافرقه است، یعنی ادبیاتی داره که من سنی هم جذبش میشم، شیعه هم جذبش میشه. این ادبیات امام حتی در زمان نهضت هم همینطوری بود. امام وقتی با شاه مبارزه کرد، امام حرفش اینه بود دیگه، اون سخنرانی سال 42 میگه علمای اسلام، اسلام در خطر است، به داد اسلام برسید. اما اسلامی که امام تعریف میکنه و محور مبارزه با شاه قرار میده به گونه ای تعریف میشه. یه نویسنده آمریکایی هست به نام آقای آبراهامیان، یه کتابی راجع به انقلاب اسلامی نوشته، میگه امام خمینی به گونه ای با شاه مبارزه میکرد و صحبت میکرد، خوب دقت کنید، مذهبی ها او را رهبر یک انقلاب مذهبی میدانستند، مارکسیست ها او را رهبر یک انقلاب مارکسیستی میدونستن، روشن فکرای ریبلار او را رهبر یک انقلاب روشن فکری میدونستن، کارگرها او را رهبر یک انقلاب کارگری میدونستن. یعنی همه اقشاری که با شاه مبارزه میکردن معتقد بودن این حرف امام خمینی، این رهبری، این درسته. چرا؟ چون ادبیات امام در مبارزه با شاه رو نقطاتی دست میذاشت که همه میفهمدن این نقطه درسته. مارکسیسته با نگاه خودش، روشنفکر با نگاه خودش، کارگره با نگاه خودش، کشاورزه با نگاه خودش، روحانیه با نگاه خودش، همه احساس میکردند که امام داره حرف دل ما رو میزنه در مقابل با شاه و در مبارزه با شاه. و بعد از انقلاب هم اتفاق افتاد. وقت امام شما نگاه بکنید ادبیاتی که به کار میبره چیه؟ کلیدواژه های امام، مستضعفین در مقابل مستکبرین، مستضعفین در مقابل مستکبرین. هم شیعیان ازش پیام میگیرن، هم مسلمان های دنیا که تحت حکام همین کشورهای عربی وابسته به آمریکا هستن ازش پیام میگیرن، هم مسیحی ها و یهودی ها ازش پیام میگیرن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مصباح رو، ایشون میگفت من رفتم آمریکای لاتین، تو آمریکای لاتین کشیش مسیحی به من گفت بعد از انقلاب اسلامی علاقه مسیحیان به کلیسا بیشتر شده. مگه امام مسیحی بود؟ مثلا اگه امام سخنی از مسیحیت، حرفی از مسیحیت زده، اصلا شما ببینید امام چی راجع به مسیحیت گفته. مگه انقلاب اسلامی اصلا راجع به ادیان مسیحیت و اینا بود؟ نه، انقلاب اسلامی که ظاهرش این بود که مردم ایران با حاکمشون مشکل دارن، میخوان حاکمشون رو عوض کنن. اما چرا یک مسیحی در آمریکای لاتین تحت تأثیر انقلاب اسلامی توجهش به کلیسا بیشتر میشه؟ مسلمان نشده مسیحیه، توجهش به کلیسا بیشتر شده. چرا؟ چون امام میگه من انقلاب اسلامی میکنم، به تعبیر اون کلیبریر آمریکایی میگه انقلاب به نام خدا. امام سخن از خدا میگه، امام میگه ما دنبال حاکمیت الله هستیم. حاکمیت الله یعنی هرچی خدا میگه. خب مسیحی هم خدا رو قبول داره، یهودی هم خدا رو قبول داره. بعد امام اومده در یک دنیایی تحت تأثیر تمدن غرب که میگن دین افیون توده هاست، دین یه مخدره، یه مسکنه، برای کسی که مشکل داره بره سراغ دین بلکه یه آرامشی پیدا کنه. همین الان دید دیگه، عرفان ها و نگاه های معنوی غربی برای همینه دیگه، که این استراب انسان مدرن رو چکار کنن، یه آرامشی بهش بدن. اینا میگن دین مخدره، اما دیدن تو ایران دین شده محرک یه انقلاب سیاسی و احساس میکنه دین خیلی فایده داره، لذا مسیحیه جهتش توجهش به دین بیشتر شده، اهل سنت توجهش به دین بیشتر شده. رهبر شهید ما یه خاطری رو نقل میکنن، میفرمایند که یکی از این مبارزان فلسطینیه که اینها تو فلسطین مبارزه میکردن با رویکردهای مارکسیستی. رویکردهای مارکسیستی اصلا خدا رو قبول ندارن، دین که هیچی، اصلا ماوراء طبیعت رو قبول ندارن. میفرماید که مبارز فلسطینی مارکسیست توی جلسه ای گفته بود که ما بعد از چندین سال مبارزه با نگاه مارکسیستی به این نتیجه رسیدیم که باید با نگاه دینی مبارزه کنیم. بعد یه عالم اهل سنتی اونجا نشسته بود، از علمای خودشون گفته بود که خیلی خوشحالیم که شما مارکسیست ها فهمیدید اگه بخواید مبارزه کنید باید بیاید سراغ دین. اون سنیه، اون مارکسیست فلسطینی گفته بود آره ما فهمیدیم باید بیاید سراغ دین، اما نه دینی که شما عالمای اهل سنت میگید، دینی که آقای خمینی میگوید. یعنی یه مارکسیستی که اساساً خدا رو قبول نداره به این نتیجه رسیده که اگه بخواد مبارزه کنه باید با نگاه دینی مبارزه کنه. امام کاری کرد که فیلمش هست، خسرو گلسرخی، یه مارکسیست لنینیسمه، فیلم دادگاهش هست، زمان شاه، بزنید تو اینترنت ببینید. دادگاهش کردن، اعدامش هم کردن. اونجا تو دادگاه میگه، میگه من یک مارکسیست لنینیسم هستم، این اصلا خدا پیغمبر اصلا عالم غیب رو قبول نداره، اینا فقط ماده رو قبول دارن. اما الگوی من برای مبارزه حسین ابن علی است. تو حسین رو مگه قبول داری؟ مگه تو اصلا خدا رو قبول نداری؟ امامت رو قبول نداری؟ نبوت رو قبول نداری؟ ولی حسین ابن علی رو به عنوان الگوی مبارزه قبول داره. چرا؟ چون امامی که داره با شاه به عنوان نماد ظلم مبارزه میکنه، شاه رو یزید زمان میدونه، یزیدی که امام حسین علیه السلام برای مقابل بازون با او جنگیده. این نگاه، نگاه تمدنیه و رهبر شهید ما هم به شدت این نگاه. این خیلی مهمه دوستان، خواهش میکنم روی این دقت بکنید و برید ببینید آقا اختلاف شیعه و سنی مگه سر قدیر نیست؟ هست یا نیست؟ اختلاف شیعه و سنی سر ولایت امیرالمومنین و داستان قدیر دیگه. مقام معظم رهبری شهید ما هر سال در عید قدیر علمای اهل سنت می آمدن می شستن با صحبت ایشون و ایشون راجب قدیر صحبت می کرد و اونا لذت می بردن و ایشون معتقد بود قدیر عامل وحدت مسلمین می تواند باشد. و حالا برید ببینید ایشون توی سخنرانی قدیرش چی میگه. یه به تعبیر خود رهبر شهید ما یه شیعه انگلیسی داریم که یه جوری از اهل بیت دفاع میکنه که تمام اهل سنت رو میشوره میبره و دشمن ایجاد میکنه برای شیعه. یه عالم شیعه ای داریم که ببینید اینا حساسیت های اهل سنت ها قدیری که محور اختلافه، شهادت حضرت زهرایی که اهل سنت میدونن ما معتقدیم که حضرت زهرا رو شهید کرده و ایشون با افتخار هر سال فاطمیه مراسم شهادت از زهرا رو میگیره، تو بیتش روزه شهادت از زهرا هم خونده میشه. اما چه در ایران چه در دنیا علمای اهل سنت او رو قبولش دارن. یعنی چی؟ ذره از ولایت امیرالمومنین کوتاه نمیاد، ذره از براءت از دشمنان اهل بیت کوتاه نمیاد، ولی اندیشه ای داره، بیانی داره که اهل سنت رو هم به خودش چیکار میکنه؟ جذب میکنه. نه عوام اهل سنت، علمای اهل سنت. برید ببینید تو این یکی دو سال اخیر در لبنان، در سوریه، در خیلی از کشورهای دیگه علمای اهل سنت رسماً کلیپاش هست اعلام کردن از نگاه ما رهبر جهان اسلام آیت الله خامنه است. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجر فجر. و اینا اونایشن که جرأت میکنن بگن، خیلیاشون جرأت اظهار ندارن به خاطر فضای سنگینی که هست. خب این عالم چیکار کرده؟ اونایی که کشورهای دیگه رفتن، اونایی که زمان جنگ سوریه رفتن، اینا رو بهتر میتونن درک بکنن. من یه سفر لبنان رفته بودم سال 88 توی مکان یه قاری هست تو لبنان شبیه این قاره علی صدر همدان ما، یه جای دیدنیه، یه جای تفریحیه. ما مهمان بودیم، ما رو بردن اینجا. یه سری بچه مدرسه یه ابتدایی، بچه مدرسه یه ابتدایی ها آورده بودن اردو لبنانی تو لبنان این قار رو ببینن. این بچه ها خب ماها رو که دیدن فهمیدن ما لبنانی نیستیم. ما شروع کردیم با هم صحبت کردن، مثلا بچه دیگه، بچه مثلا 9 ساله 10 ساله، حالا من میخوام با یه بچه 9 ساله 10 ساله حرفی دارم مثلا بزنم، خوشو بشی باش بکنم، آفرین، باری کلا، کلاس چندمی، اینجوری دیگه. بچه 9 ساله، پسر بچه 9 ساله، با هم صحبت کردیم، فهمید ما ایرانی هستیم. به من گفتش که من ایران اومدم. گفتم چطوری اومدی؟ گفت بابام چند سفر تا حالا ایران اومدی. من خودم اولین سفری بود که لبنان میرفتم. لبنان بسیار کشور زیباییه، بهش میگن عروس خاورمیانه. این منطقه هم که میگم همون منطقه های خیلی سرسبز و ارتفاعات خیلی قشنگ لبنانه با حالا اون ویژگی که داره. بعد این بچه به من گفت من ایران اومدم، شمال ایرانم اومدم دیدم، شمال ایران. من رو بچه هست دیگه، من رو حساب همین بچگی بهش گفتم حالا به نظرت ایران بهتره یا لبنان؟ یعنی مثلا این بود که ایران شمال اومدی قشنگتره یا ایران قشنگتره؟ بچه 9 ساله گفت ایران. من تعجب کردم، گفتم اینجا خیلی خوشگلتره، چطور میگی ایران؟ گفت نه، نمیگم ایران خوشگلتره، من میگم ایران بهتر از لبنانه. گفتم چرا؟ گفت چون سیدون القاعد تو ایرانه، سیدون القاعد تو ایرانه. بچه 9 ساله. بچه های 14-15 ساله دبیرستانی در فضای لبنان، لبنان محل خیلی اوقات تفریح اروپایی هاست به خاطر شرایط تاریخی، شرایط توریستی که داره، و یک کشوریه که همش توش هست. بچه دبیرستانی مثلا اونجا ما میدیدیم مکرر، نه یکی دوتا، بچه 14-15 ساله دبیرستانی که تو اوج شهوت تو اون فضای لبنان ما رو که میدیدن کیف پولش میاد باز میکرد میبینه عکس امام و آقا تو کیفش گذاشته. این فرهنگی است که کشیده شده، حالا لبنان، سوریه. تو سوریه این بچهای زینبیون پاکستان فارسی بلد نبودن، عربی هم بلد نیستن، اردو، زبانشون اردوه. خب آقا که اصلا اردو که صحبت نمیکنه، حالا باز عربا بس با آقای ارتباط میگیرن. اینا اومده بودن سوریه و اون فرماندهشون میگفت اینا همشون که اومدن سوریه هیچ کدوم حق بازگشت به کشورشون ندارن دیگه، شناسنامه‌شون تقریبا باطله، برن اونجا اصلا مجازات های سنگین دارن. پاشده اومده سوریه، میگه برای چی اومدی سوریه؟ یه به خاطر قاعد، به خاطر قاعد، زن و بچه و زندگی و همه چیش، نه یکی دوتا، به قد یه لشکر از پاکستان، نه فارسی بلده، نه ایران بزرگ شده، اصلا ایران نیومده، ایران اصلا نیومده، ولی همه زندگیش رو رها کرده به خاطر حرف آقا باشت اومده سوریه داره میجنگه. این نگاه، نگاه تمدنیست که عرب، فارس، اردو، پاکستانی، ایرانی، افغانی، عراقی، سوری، آمریکایی، آمریکایی لاتینی، مسیحی، سنی، یهودی، حتی آدم‌های بیدین، این نگاه جذب میکنه. علتش اینه که ادبیات رهبر شهید ما، چرا ادبیاتش تمدنی بود؟ این خیلی فرق داره با تمدن قبل. حالا دوستانی که دیر اومدن عرض کردم، گفتم ادبیات تمدنی ادبیاتیه که برای همه جذابه، به همون دلیلی که عرض کردم تمدن قبل امروز برای همه دنیا جذابه. چرا؟ چون ادبیاتش عمومیه، سخن از چیزایی میگه که همه دوست دارن، حقوق بشر، آزادی، دموکراسی به معنای اینکه مردم باید تو کشور حاکم باشن، مثلا رأی اکثریت. خب اینا چیزایی که خب همه میگن حرف حساب دیگه. حقوق زنان در قالب فمینیسم. ادبیات که ادبیاتی که همه دوست دارن، منتها تو عمق ادبیات غرب که میری، نه آزادیش آزادی واقعیه، نه دموکراسیش دموکراسی واقعیه، نه حقوق بشرش حقوق بشر واقعیه، اما ظاهرش جذابه. ویژگی رهبر شهید ما اینه که ادبیاتش تمدنی است و ادبیات تمدنی که همه رو جذب میکنه، اما واقعا تمدنی است، واقعا انسانها رو جذب میکند. علتش چیه؟ علتش اینه که ادبیاتش بر اساس دین اسلامه و دین اسلام هم طبق آیه قرآن دینیست که دین حنیفیست که بر اساس چیه؟ فطرت، بر اساس فطرت. لذا وقتی آقا، البته با الفاظ جذاب ها، خیلی همین اسلام رو عرض کردن معرفی میکنن، شیعه رو معرفی میکنن، اهل سنت رو میتارونن، نه از اسلام میگه، از تشیع میگه، از ولایت میگه، اما چیزی که همه رو جذب میکنه. چرا؟ چون ادبیاتی، ادبیاتی که با فطرت آدم ها سازگاره. مسیحی هم احساس میکنه این حرف حسابه، سنی هم احساس میکنه این حرف حسابه، بیدین هم احساس میکنه با فطرت انسانش این حرف حسابه. لذا رهبری شهید ما همه رو جذب کرده و شما بیرون اگه برید، بیرون از ایران، خیلی بیشتر به نظر من رهبری شهید ما شناخته شده است و طرفدار داره، خیلی بیشتر از ایران یه موقعی، و اصلا نگاهشون فرق داره. یه موقعی بچه های سپاه که میرفتن لبنان برای آموزش بچه های حزب الله، یکی از این بچه های سپاه تعریف میکرد، میگفتش که ما وقتی با اینا زندگی میکردیم تو اردوگاهی که آموزش نظامی به اینا میدادیم، صبح میگفت اینا از خواب پا میشدن، بعد از نماز صبح ورزش میکردن، ما ورزش نمیکردیم. طرف خودشون میگفت من ورزش نمیکردم. گفت اینا خیلی تعجب میکردن، هیدم به من بد نگاه میکنن، چرا ورزش نمیکنه؟ گفت بعد چند روز گفتم آقا چیه؟ مگه ورزش واجبه؟ گفت نمیخوام ورزش کنم. گفت چی؟ اینجوری من نگاه کردن، ورزش واجب نیست؟ گفتم نه. به به، گفتم کی گفته ورزش واجبه؟ گفت سیدون القائد گفته جوانان سه امر رو باید حتما دنبال کنن: تحصیل، تهذیب، ورزش. سیدون القائد گفته جوان باید ورزش کنه. یعنی چی واجب نیست؟ باید پشی ورزش کنی. اینطوری ولایت مداری دارن. و حالا اون دیگه اوجش همون صحبت شهید سید حسن نصرالله است که میگه من خدمت مرحوم آیت الله مصباح اومدم و بهشون عرض کردم که من میخوام توضیح بدم برای شما که ما ولایت رو اینطوری فهمیدیم، آیا درسته یا نه. ما اینطوری فهمیدیم که اگر متوجه شدیم نظر و رضایت ولی چیزیست، ولو این که اینو ابرازم نکرده باشه و به ما دستورم نداده باشه، ما باید بریم دنبال اون. و آیت الله اسلامی فهمان اصلا ولایت نداری، یعنی همین. اون لبنانیه اینجا رسیده و همینطور شما کشورهای دیگه هم برید همینه. یعنی شناختی که از این ولایت پیدا کردن، گاهی وقت یه موقعی شوخی میکردن، این مال شاید 15 سال پیشه، همین بچه های لبنان یه موقع شوخی میکردن، میگفتن که امام خمینی گفت ما میخواهیم انقلابمان را به همه دنیا صادر کنیم، اما شما ایرانی انگار یه ذره زیادی صادر کردید، یه ذره بر خودتونم نگه دارید، انقدر که بیرونی ها نسبت به انقلاب اسلامی. باورتون نمیشه سال 96 بود سر، یا 98 بود سر بنزین تو ایران یه ذره شلوغ شد، چیزی هم نبود، چند تا بمب بنزین آتیش زدن. من خودم همون موقع لبنان بودم. نمیدونید چه نگرانی اینا داشتن از این وضعیت، با چه استرابی، با چه ناراحتی، ایران چه خبره، چی شده، چیکار دارن میکنن، نکنه یه وقت نظام ضربه ببینه. یعنی اصلا استرابی که اینا نسبت به این داشتن که نبادا خدشه‌ای به جمهوری اسلامی بیفته 10% تو ایران شاید نبود. حتی خب اونا فضاهای خبرگزاری بیرون میدن، خیلی هم بد اونجا تصویر میشد. برابر این نگاه اصلا خود همین که امام میگه ما انقلاب اونو میخواییم به همه دنیا صادر کنیم، این نگاه تمدنی. و کرد امام این کارو، رهبر شهید ما این کارو کرد. خب این اون چیزی بود که امام دنبالش بود، حاکمیت الله که حالا تبیینش رو رهبری مفصل کردن، اطاعت از خدا، اجتناب از طاغوت. این که من میگم نگاه تمدنیه، رهبر شهید ما سخن از معنویت که میزنه، میفهمم معنویت یعنی چی؟ معنویت یعنی از مادیات فاصله گرفتن و به سمت امور ماورای مادی رفتن، اوجش هم قرب به خداست. بعد میفرماین معنویت در ادبیات اسلامی جدا شدن از مادیات و رسیدن به قرب الهی و نزدیک شدن به خداست، البته با یک مازادی به نام استکبار ستیزی. بچم استکبار ستیزی که یه امر ظاهرا سیاسیه، استکبار ستیزی یعنی یک بر امریکا. ایشون اصلا میگن معنویت با استکبار ستیزی اتفاق میفته. چرا؟ چون اصلا توحید طبق آیه قرآن ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، این که از خدا رو عبادت کنید، از طاغوت دوری کنید. بعد رهبر شهیدان فرمان طاغوت کیه؟ طاغوت در زمان گذشته طواغیت کیا بودن؟ فرعون و نمرود و اینا بودن که پیامبران باشون درگیر بودن. بعدشون میگن طاغوت زمان ما همین استکبار امروزه. نمیشه بدون براءت از این استکبار شما به خدا برسی. اینو دقت بکنید، امام ما رحمت الله علیه وقتی که سال 66 تو عربستان درگیری شد، حجاج به شهادت رسیدند، بعد عربستان گفت دیگه براءت از مشرکین ممنوع، بعد از مشرکین چی بود؟ مگه با امریکا به اسرائیل بود دیگه، ممنوع کردن. امام چی گفت؟ امام گفت حج بی براءت حج نیست. امام گفت اگه قرار باشه ما حج بریم مگه بر امریکا نگیم، ما اصلا حج نمیریم، اصلا این حج نیست. خب شما رساله ها رو باز کنید ببینم کجای اعمال حج نوشته مگ بر امریکا گفتن، حتی اصلا کجای اعمال حج گفته لعن دشمنان خدا کردن. جز مناسک ظاهری حج که نیست که، اما امام میگه تو حج بری که اوج عبودیت رو اونجا میخوای نشون بدی در مقابل خدا، اما این اگه توش استکبار ستیزی نباشه اصلا به درد نمیخوره، یه اصلا حج نیست.
امام میگه تعطیل بشه بهتره. سه سال امام حج رو تعطیل کرد چون نداشت ما بگه برام آمریکا بگیم. این میشه معنویت. ولذا شما باید با طاغوت مبارزه کنی. خب میری تو آمریکای لاتین، او با نگاه ضد امپریالیستی خودش طاغوتش میشه آمریکا، ما با نگاه قرآنیمون طاغوت میشه آمریکا، اون عرب اهل سنت هم با نگاه خودش طاغوتش میشه آمریکا. لذا جذاب میشه برای همه. و آخر عرض من، اون نکته آخری که عرض کردم که ما ولایت پذیری رو با اون تعبیری که شهید سید حسن نصرالله میکنه و مرحوم علامه مصباح که مقام معظم رهبری میفرمایند مصداق کامل علم و بصیرته تایید میکنه، ولایت پذیری یعنی این که تو بفهمی نظر ولی چیه، دیگه باید بری دنبالش، نه اینکه نظر ولی رو بشنوی بعد حالا خودت هم نظر خودتو بگی. اب نداره در مقام مشاوره دادن به ولی، اگه از تو مشاوره گرفت نظرتو باید بدی، اشکالی هم نداره. خلاف نظر ولی یه نظر تخصصی داشتن هم عیب نیست، نظر داشتن عیب نیست. خدا رحمت کنه رهبر شهید رو، ما یک جلسه خدمت ایشون بودیم، یه آقایی سوال کرد از ایشون، جلسه شاید 20 نفر بودن، از آقا سوال کرد، گفت من دارم یه کتابی در نقد دکتر شریعتی مینویسم. بعضیا به من میگن که رهبری نظرش به دکتر شریعتی مثبته، شما ننویس کتاب در نقد شریعتی. آقا چی جواب دادن؟ خوب دقت بکنید. آقا فرمودند که اولا در بحث علمی ملاحظه نظر بنده رو نکنید، شما نظر خودتو داری بنویس راجع به شریعتی، منم یه نظری دارم تو هم نظری داری. البته بنده هم به شریعتی نقد دارم و داشتم و بهش هم میگفتم قبل انقلابم، اما انصاف رو رعایت کنید. خب نظر علمی مخالف نظر رهبری کسی داشته باشه اشکالی نداره. من مثلا تو ادبیات یه نظری دارم، اون فقیه در فقه یه نظری داره، اما در بحث اداره کشور و حاکمیت بازم اگه کسی تو ذهنش یه نظری داشت مخالف نظر رهبری بود بازم اشکالی نداره. اما وقتی فهمیدی به عنوان یه کارشناس که نظر خودت با نظر رهبری متفاوته، بعد رهبری میگه نظر من این است، دیگه معنا نداره تو اصرار کنی رو نظر کارشناسی خودت، حتی اگر فلسفه نظر رهبری هم نفهمی، یعنی بازم با دو تا چارتای خودت فکر کنی که حرف خودت درسته، اما دیگه نباید تو اصرار کنی. و به نظر میرسه این اتفاقاتی که افتاد دیگه، وقتی رهبری صریحا میگن من یه نظر دیگه داشتم، بعد حالا چون آقایون قول دادن، تعهد دادن، اجازه دادم، یعنی من نظر آقایون رو نپذیرفتم، اما در هر صورت به دلیل اینکه آقایون تعهد دادن و خواستن و اصرار کردن گفتم باشه برید، اما نه اینکه نظر من برگشت. که اگه برگشته بود که اظهار مخالفت نمی کردن که، اگه ایشون قانع شده بود که این نظر الان درسته چرا میگه من یه نظر دیگه داشتم؟ برای چی اینو میگه؟ بله ممکنه رهبری یه نظر داشته باشه در یه مسئله، یه کارشناسی بیاد توضیح بده، ممکنه نظرشون به دلیل نظر کارشناسی تغییر کنه. خب بالاخره نظر آخرش نظرش دیگه. این کجا با اون که میگه من اگر ببینم نظر رهبری، احساس کنم رضایت رهبری در یک امریست، من میرم دنبال اجرای اون. اون خیلی فاصله داره. به نظر من خیلی از مردم ما و خیلی از مسئولین ما، حالا البته نمیخوام بگم اکثر، میخوام بگم خیلی، یعنی تعداد زیادی، معنای ولایت و ولایت پذیری رو درست نفهمیدن و نمیدونن ولایت یعنی چی. فهم کنن رهبری رئیس جمهوره، خب اونم یه نظری داره، ما هم یه نظری داریم، خب ما نظر خودمون میگیم. آقا ولی فقیه نائب امام زمانه، ولی فقیه حکم الهی رو به شما میده، ولی فقیه با همه بررسی ها و جوانب میگه صلاح جامعه اسلامی از نگاه من دینشناس اینه که تو الان مذاکره بکنی یا نکنی، با این شک مذاکره کنی یا با اون شک مذاکره کنی. این یه وقتی که نظر میده یعنی دیگه مقابلش تو نباید نظر بدی. تو ذهنت هم اگه نظر مخالف داری داشته باش، ولی دیگه تو عمل که دیگه هیچی، تو تصمیم گیری هم دیگه نباید رو نظر خودت اصرار بکنی. و این بده و خطرناکه. و البته بعدش معلوم شد که یه آدمایی هستند در بعضی از این رده‌های مسئولین که اومدن هم گفتن دیگه، معاون آقای پزشکان اومد گفت که آقا نظر نهادها و کارشناسا کنده بر نظر رهبری چیه؟ ترجیح داره. او یکی توییت زد که خب بالاخره معلوم شد که نهادها باید حاکم باشن نه اشخاص. مگه نظر رهبری نظر شخصیه؟ نظر رهبری حکم خداست، حکم شریعته، و یه عده دارن این سوء استفاده رو میکنن از اون فضا. ولی واقعیت اینه که نه، حکم رهبری حکم خداست، نظر او نظر خداست. کارشناس هم اگه نظر داره فقط در حد مشورت میتونه نظرش رو بده، اما اگه وقتی فهمید نظر ولی چیه دیگه نباید نظرش اصرار کنه. و اینم بهتون بگم، اصرار وقتی کردند و او میبینه که شرایط اینه که من اجازه دادم، بعضی ها میگن که آقا شما میگید به رهبری تحمیل شد، رهبری ضعیفه، رهبری بی دست و باز. نه، اتفاقا رهبری وقتی میبیند یه سری کارگزارانش ضعیفن و نمیتونن با او پیش بیان، مجبور در حد اونا با اونا راه بیاد دیگه. این اتفاقا علامت ضعف اون یکیه، نه ضعف رهبری. و این اتفاق ممکنه بیفته. در هر صورت این تجربه اخیرم که دیگه ثابت کرد دیگه، امروز خدا حفظش کنه حجت الاسلام و المسلمین استلی آقای خمینی صحبت کرد، تعبیر خوبی به کار برد. ایشون گفتن که بعضی از اون اول میگفتن کلا مذاکره حرام است. خب این که اینطوری نیست. رهبری گفتن مذاکره نمیدونم غیر عاقلانه غیر شرافتمندانه و و و، اما مذاکره بستگی داره به چه هدفی انجام بشه. یه موقع شما ممکنه مذاکره کنی برای تنفس، مذاکره برای تجدید قوا، مذاکره برای خرید زمان، این اشکالی نداره، حتی به شرطی که مجموعش به نفع شما تمام بشه، نه که او بیشتر از شما تنفس کنه و تجدید قوا کنه. ایشون آقای استلی آقای خمینی حرف خوبی زد، گو اگر کسی به این شما دیگه این لب به حرف رهبری شهیده که میگه مذاکره آمریکا بیفایده است. ایشون هم امروز تصریح کرد استلی آقای خمینی، خوبم تبیین کرد به نظر من، گفت اگر کسی برود برای مذاکره با آمریکا به امید حل مشکل، این دیگه خیانته. شما اگه امید داشته باشی که آمریکا مشکلی از شما حل کنه، قطعاً چنین مذاکره منظور رهبر شهید و رهبر فعلی نیست، الا اینکه شما مذاکره رو برای تنفس و تجدید قوا اینا گرفته باشی، که حالت با آیات قرآن خود رهبر شهید هم میفرماین نرمش قهرمانانه و عقب نشینی تاکتیکی و این حرف. و اون وقت شما حالا برید ببینید، اینا شاخصه ها، برید ببینید در ادبیات مسئولین ما کدومشون مذاکره رو به امید گرفتن یک امتیازی از آمریکا بهش نگاه میکنن، یا کدومشون واقعا هم حرفشون همینه. بعضی واقعا همینو میگن، میگن ما نیاز به تجدید قوا داشتیم، ما نیاز به مثلا یه تنفسی داشتیم. اگه به امید گرفتن امری از آمریکا باشه، که دیدید دیگه نه تنگ هرمز رو داد، یعنی شروع کرد برنامه‌ریزی که کریدور عمان رو فعال کرد، نه لبنان رو قبول کرد، تحریم هم که برداشته بود یه چند وقتی برداشت دوباره گفت برگرده سر جاش. آقا اینا به شما چیزی نخواهند داد. اون که رهبری میگه شرافتمندانه نیست، هیچ مشکلی حل نمیشه، اینه که شما بری با آمریکا مذاکره کنی که بخوای ازش چیزی بگیری، از آمریکا چیزی دست شما رو نخواهد گرفت. و اونی هم که رهبر فهمود من نظر دیگه داشتم، نظرش همین بوده قاعدتا. بله، حالا اگر با اون هدف بری مذاکره اون یه بحث دیگری است، ولی زن نه باید گفت مذاکره کلا حرام است. نظیرم بگیم خب مذاکره به معنای اینکه بریم ما آمریکا امتیاز بگیریم، رهبری هم اجازه دادن، رهبر شهید هم اینو اجازه میدادن. نه، ایشون هیچ وقت اینو اجازه نمیدادند. بنابراین پس ولایت پذیر رو درست بشناسیم. امروز هم وظیفه ما اینه که دیگه محکم مطالبه کنیم، یعنی واقعا با این اتفاقاتی که افتاد، با این حملاتی که آمریکا کرد، دیگه به نظر من، حالا شما حتما همین رو میفهمید، بازگشت به مذاکره دیگه بی‌معناست، بازگشت به تفاهم بی‌معناست، الا اینکه دوباره یه سکوتی اتفاق بیفته، چند وقت دیگه دوباره بزنن همین چرخه مذاکره، تفاهم، مذاکره، جنگ به چرخه. و اینو دیگه باید واقعا مسئولین ما به نظرم دیگه متوجه شده باشن و امیدی نباید داشت به این مسئله. بله، حالا اینکه ما چه مدلی وارد میدان بشیم، اونا دیگه ترتیبات نظامی خودشو داره، ما متخصصش نیستیم، ولی امید به این تفاهم و مذاکره دیگه واقعا کسی بخواد داشته باشه، خیلی دیگه باید به نظر من پرت باشه از آبادی و نفهم مسائل رو. ان شاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده حق رو بشناسیم، ولایت رو بشناسیم، دیدگاه رهبرمون رو درست بشناسیم و حب و بغضهای شخصی و سیاسی و حزبی اونم بذاریم کنار، آنچه که مورد نظر ولی هست رو انشالله دنبال کنیم. خیر دنیا و آخرت ما در همین است و این انشالله میتونه هم دنیای ما رو آباد کنه و هم انشالله آخرت ما رو. شادی روح امام، روح شهدا، روح مطهر رهبر شهید، صلواتی ختم کنیم.